بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا باید عرض بکنم که من امروز آمادگی کافی ندارم. فکر میکردم که در مسافر چون این هفته را من در مشهد بودم، خیال میکردم اونجا توفیق و مطالعه پیدا میکنم. نکردم، دیروز هم همینطور. بنابراین مطالعه خیلی مختصری دارم و شاید مختصرم برای جرد زمنا سرماخوردگی مختصری هم دارم. عرض می کنم که در این مسئله نبوت که بحث می کردیم عرض کردیم که از جنبه هایی ما وارد بحث می شیم. یک موضوعی که ما در جلسات گذشته وارد بحث شدیم و حالا فکر میکنم که بیان خود من در حدود زیادی ناقص بود، یعنی اون چی که خودم میخواستم بیان بکنم درست بیان نکردم و شاید همون بیشتر منشأ ایراد و اشکال بود، این بود که عرض کردیم که یک راهی برای نبوت عامه، نه نبوت خاصه، یعنی نه برای اثبات پیغمبری فلان پیغمبر یا این پیغمبرانی که در دنیا آمدن، در تاریخ آمدن، بلکه یک بحث کلی راجع به نبوت که در میان بشر نبی وجود دارد و باید وجود داشته باشد. این بیانی است که حتی در عرف علما هم میگن که بیان حکمای اسلام در این کتابای حقوقی امروز هم که گاهی وقتا بیان میکنن در مسئله لزوم و قانون اسمش میذارن بیان حکمای اسلام. من فقط پایش براتون عرض میکنم و ریشه قرآنیشم عرض میکنم، بعد دیگه از این مطلب ما میگذاریم. به طور کلی در باب خدا یک بحث هست که در گذشته ما بنو به اجمال حتما این را گفتیم که آیا حتما اگر ما بخواهیم بر خدا استدلال کنیم، آیا باید به وسیله چیز دیگر بر خدا استدلال کنیم یا اینکه به وسیله چیز دیگر بر خدا استدلال کردن یک راه استدلال است و میتوان از خود خدا بر خود خدا استدلال کرد؟ عده‌ای معتقدند که راه صدیقین همون راهی است که از خود خدا بر خود خدا استدلال می‌کنند، که ما در تعبیرات مذهبی هم در این زمینه زیاد داریم، یا من دل علی ذاتی بذاته، یا امام حسین می‌فرماید که ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک، آیا غیر از تو از تو ظاهرتر است که من غیر تو را دلیل بر تو بگیرم؟ خب پس ادهی معتقدن که اون هم راهی و اشرف هم هست در عقیده اونها. حالا تقریر بیان شد که هست در جای خودش باشد. مطلب دیگر این است، آیا می توان از خدا بر چیز دیگر استدلال کرد یا نه؟ یعنی ما خدا را معلوم قرار بدیم و یه چیزی را مجهول، به دلیل این که خدا هست اصلا چیز هم وجود دارد، ضروره وجود دارد. اون معلومی که ما اتخاذ میکنیم در برحال خودمون خود خدا باشه. یعنی اگر خدایی ما نتوانیم اثبات بکنیم، اون مجهول ما هم مجهول است. ولی اگر خدا را اثبات کردیم به دلیل این که خدا هست، الان شیء هم هست. یعنی این ضرورتی است که از وجود خداوند ناشی می شود. ادعای معتقدند که بله، اینم خودش طرز استدلال است. البته نه اینکه بر همه اشیا بشود از این راه استدلال کرد، اما از طریق عقلی نه، ولی می توان نظام کلی وجود را از راه شناختن خداوند انسان کشف بکند، کلیات وجود را. در باب نبوت عام یک همچو استدلالی، نه استدلال از راه متکلمین که عرض کردم که بر خداوند واجب است، اگر نکند خداوند به تکلیف خودش عمل نکرده، نه، صحبت ضرورت است، نه صحبت وجوب تکلیف. خواستن بگوین چون خدا هست در خلقت خلع وجود ندارد. یعنی چه خلع وجود ندارد؟ یعنی اگر یک موجودی یک امکان داشته باشه، بچه این که امکان باشه در کار، نه این که امکان نباشه، اگر یک موجودی امکان یک رشد و یک کمال در او باشد و موانعی در کار نباشد، قابلیت از طرف او تمام باشد، از طرف خداوند اون کمال به او افاضه می شود. بعد آمدن در باب نوع انسان اینجور گفتن نوع انسان نیازمند به یک هدایتی هست، ما برای هدایت حس و عقل و امکان این هم که بشر بتواند این را از ما برای خودش از عالم دیگر تلقی بکند که نامش وحی هست، این امکان هم وجود دارد، بشر میتواند این را تلقی بکند. پس با نیاز بشر به چنین هدایتی و با امکان این که بشر چنین تلقی بکند که اینها را با مقدمات ذکر میکنند، بنابراین از ناحیه خداوند این فیض به ضروره میرسد. این طرز بیانیست که چیز کردن. حالا اگر مایلم باشید یه عباد بیره، ظاهرا من یادم نیست که این که میگن بیان حکمای اسلام، اول کسی که این رو بیان کرده فارابی بوده است یا بوعلی، فکر نکردم. بوعلی که متعدد در کتابهای خودش این مطلب رو متعرض شده است و بعد یه مثال هم ذکر میکنه که نوشتم اینجا از جن قبل نوشته بودم، الان من حوصله شخص دارم بخوام از رو بخونم و ترجمه بکنم. اگر یه وقت خلاص چاپ بشه انشاءالله اونا رو درج میکنیم و چاپ میکنیم. این یه بیان خود. حالا ما به این بیان خیلی کار نداریم. ما میکنیم ببینیم اصلا خود قرآن هم از این راه رفته است یا نه. یعنی یک راهیست که ساخته و پرداخته متکلمین و حکمای اسلامی. خب اگر یک راهی صرفا ساخته و پرداخته حکما و متکلمین باشه، ضرورتی نداره که ما یه حساسیتی هم داشته باشه. خوبی هر کسی بشرایی گفتن اشتباه کردن یا نکرده باشه. ولی اگر یک استدلالی در خود قرآن هم باشد، ما بالاخره باید روش فکر کنیم، ببینیم قرآن روی چه مبنا و چه اساسی این رو گفته. ما در قرآن به آیاتی برمیخوریم
که می‌بینیم همین آیات این اصل را تأیید می‌کنند. مثلا ببینید در سوره انعام آیه 91 در مقام انتقاد منکرین نبوت و وحی اینجور می‌گوید: و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. بعد الكلمات قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. اینجا دو استدلال اساساً، دو نوع استدلال. اول میفرماید که نشناختن خدا را اونچنان که باید بشناسند، نشناختند خدا را اونچنان که باید بشناسند کسانی که میگن خدا بر بشری وحی نکرده. پس این میخواد بگه که اگر یک کسی توحیدش درست باشد، اگر کسی خدا را بشناسد و خدا را خدا شناخته باشد، این چنین حرفی نمیزند که خدایی باشد در جهان و خدا خدا باشد ولی بر بشری وحی نفرسته. نمو استدلال از خداست در وجود نبوت و وحی، این دیگه آیین نامه هم نیست که برای خدا معین شده باشه. در قسمت دوم استدلال میکنه بر امر موجود، نه خدا رو شناخته است و نه این اثر موجود را تشخیص داده است که کتاب‌های آسمانی باشه. این از هر دو را استدلال شده و به اصطلاح هم دلیل لمی آورده است که اون کسی که منکر بوده خدا را قائل بوده، گفت خدا بر بشری چیزی نازل نکرده، یعنی تو خدا را بشناخته باشه یه چیزی نمیده. بعد هم استناد میکنه به اثرشون، به شاهدشون و دلیلشون که در خارج وجود داره که کتاب آسمانی. آیه دیگر در سوره اسراء آیه 95 در جواب کسانی که یه عده می گفتن که چرا خدا اگر میخواست رسولی بفرستد و وحی نازل بکند و پیامی برای ما بفرستد، چرا یه بشری رو بفرستد، باید فرشته‌ای رو بفرستد. در جواب اینها جوابهای مختلف و متعدد نوشته شده است که اگر ما فرشته را بر شما میفرستادیم باز باید او را بشری قرار میدادیم. لجعلناه ملکا لجعلناه رجلا. اون استدلال قرار داریم. یه استدلال دیگه این است: اگر در روی زمین فرشتگانی میبودند، اون وقت ما بر اونها رسولی از نوع فرشتگان میفرستادیم. از این آیه فهمیده می شود که شما چون بشر هستی، خداوند برای شما هادی از نوع بشر می فرستند. فرشتگان در روی زمین نیستند، ولی اگر فرشتگانی در روی زمین می بودند، ما که خدا هستیم اونها را هم مهمل و بی هدایت نمی گذاشتیم و در اونها هم ما از یک طریق یک فرشته ای اونها را هدایت میکردیم. یعنی ما که ما هستیم، نه بشر را مهمل میکردیم در امر هدایت و نه فرشتگان را. در اون هفته این آیه را خوندم در اون جلسه: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات فانزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که به طور علت غایی قرآن بیان میکند، یعنی ما پیغمبران را فرستادیم برای همین که عدالت در میان بشر برقرار بشود. یعنی قرآن این مطلب را به اسلام مسلم گرفته است که اگر پیغمبران در دنیا نمی آمدن، زندگی بشر، عدالتی در زندگی بشر وجود نمی داشت. ولی البته خب چون بنابر اجبار نیست، توجه کردید همین مقدار که بشر به اسلام وسیله داشته باشه، یعنی وسیله این که عدالتی در کار باشد، که وقتی وسیله بود لابد افراد زیادی به اون میگروند وجود این کار خواهد شد. اگر بنا بود که این نیاز به قانونی که از طرف خدا وحی بشود نبود، به قانونی که مردم به اون قانون ایمان داشته باشند اگر نبود و از چنین نیازی اگر در کار نبود، یا بشر از راه راهی دیگر به تهیه میکرد، این منطق قرآن منطق کاملی نبود. که چون بشر نیاز دارد به قانون و به عدالت، پس پیغمبران به خدا میفرستد، که همون استدلال دیگه چیز دیگری نیست. از این که بگذاریم، یادتون اگر باشه آقایان در مبحث توحید که ما بحث میکردیم، عرض کردیم که قرآن استدلال بر خدا را که از طریق مخلوقات میکند از دو راه میکند، بلکه از سه راه. ما از سه راه عرض کردیم. یکی این که اصلی موجودات را مخلوق میدوند، حادث میدوند و مخلوق میگه کی اینها را به وجود آورده است، به دلیل این که نبودن و پیدا شدن و نیستن و تغییر و تبدیل میپذیرن و پیدا میشن، میگه خدا خالق. دلیل دیگر نظم موجودات است. این هم در قرآن زیاد تکرار شده است. به نظم ماهرانهی که نشون میدهد نازم مدبری داشته است. که از این نظر عالم حکم یک ساختمانی را دارد که وضع ساختمان و ترتیب اجزایش نشون میدهد که عمدی در کار بوده است که هر چیزی را در جایی برای منظوری قرار بدهد. همونطوره که دلالت میکند نوشته های یک کتاب، ترتیب کلمات و حروف در علم نویسنده او و همچنین یه مصنوع مثلا ماشین، یه ساعت، ساختمان، اونم همینطور. یک استدلال دیگری در قرآن است و او غیر از این دوتا، او از راه هدایت و رهبری موجودات است و این از مختصات قرآن است که تفکیک کرده است میان اصل نظم و اصل هدایت. یعنی او را یه چیز میدونه، او چیز دیگری علاهده. و همونجا باز عرض کردم من در میان کسانی که دیدم متوجه این نکته شدند، اول کس ظاهرا فخرالدین رازی که در تفسیر خودش میگه قرآن میانه، میگه برخلاف اون چه که متکلمی خیال میکنن، قرآن این دو سر از یک دیگر تفکیک کرده. چطور میشود هدایت را از نظم تفکیک کرد؟ میگه همونه دیگه، چیز دیگری نیست. اگر ساختمان موجود اشیا، ساختمان موجود یک چیز برای راهی که می رود کافی باشد، اون دیگه هدایت علاهده ندارد. مثل اینکه یه ماشین را جوری بسازن، یه سفینه را طوری می سازن که خود سفینه از اون ساختمان داخلی و ماشینیش کافی، یعنی علل فاعلی به اصطلاح، مجموع علل فاعلی که درش گنجوندن کافیست که او را ببرد و هدایت بکند. همون نظمش حادی او هم هست. ولی یک وقت هست که ساختمان پایه نوع هدایت هایی در شیء هست که این ساختمان پاکی برای اون هدایت نیست. یک چیز دیگر غیر از ساختمان مادیش باید باشه. مثل یک کشیشی که از جلو داره میکشه این شیء را، داره میبرد. میگن علل فاعلی تنگروت فائق هست، یعنی از پشت سر شیء را میراند میبره به جلو. علت رایی مثل قاعد است که از جلو میکشه، مثل یه جذبه‌ای که یه شیء را میکشد به سوی خودش که ساختم. بلاغا تو اتفاقا توی اتومبیل رانندش، البته در اتومبیل رانندش. از قرآن ما چنین استنباط میکنیم که گذشته از این نظم بسیار دقیقی که در اشیاء هست، قوه هدایتی در اشیاء هست که اینها را میکشاند. در اونجا ما بحث کردیم این هدایتهای عجیبی که در اشیاء هست، مخصوصا در جنداران هست، نظم داخلیشون و نظم ماشینیشون کافی برای چنین هدایتی نیست، خصوصا اونایی که از نوع ابتکار هست. حتی ابتکار از نوع عرض کنم که تطبیق دادن خود بر احتیاجات جدید و احتیاجات غیر پیشبینی شده از هستان. این یه اصلیست که در قرآن خیلی هم روی این تکیه شده هست، اصل هدایت هست. و قرآن می فرماید که هیچ چیزی را ما آری از هدایت خلق نکردیم. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا و ثم ذکر کرده، در هر چیزی در ساختمان او اون چی که برای اون چیز لازم است قرار دادیم و سپس او را هدایت کرد. اونی که در اینجا من میخوام به اون استدلال بکنم این جهت است که این کل شیء، یعنی هر موجودی در هر مرتبه‌ای و هر نوع هدایتی که نیاز دارد و در مسیر تکاملی او اون هدایت قرار گرفته است، اون هدایت او داده شد. بنابراین انسان، ما انسان را باید ببینیم که در چه مرتبه‌ای و در چه مرحله‌ای از تکامل است و در اون مرحله به چه هدایت‌های نیازمند است. اگر ما ثابت کردیم نیازمندی رو، ممکن شما قبول نکنید نیازمندی رو، یه حرفی، ولی اگر قبول کردیم نیازمندی بشر را به هدایت وحی، به حکم قرآن که یک موجودی بدون در مرتبه ای که احتیاج داره به یک هدایت مهمل گذاشته نمی شود، باید قبول بکنید که هدایتی وجود داره. باید نظیر این است الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. اونجا هم با خلقت و تصویه و تعدیل و تکمیل و ساختمان شیء علاهده ذکر شده است، هدایت به عنوان یک امر هدایت علاهده ذکر. وَلِكُلِّنْ وَجَهَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا. این همه اصل واقعیت است. هر چیزی در جهان یک وجهی، یک طرفی دارد، یک غایتی دارد که اون غایت رو پیش میگیرد. یعنی تنها اشیا از پشت سر رونده نمیشن که همین علل مادی باشد، به سوی جلو هم کشیده میشن، یک جاذبه هم در جلو دارن که راه خودشون را به واسطه اون جاذبه که از جلو اونها رو میکشد به سوی کمال آینده خودشون میروند. در مبحث تقابل هم اگه یادتون باشه بحث کردیم که و یه تعبیر داشتن آقای دکتر صابی چی بود؟ تکامل چی؟ هدایت شده. آره، یه تعبیر تکامل هدایت شده است که علمای امروز هم رسیدن به اینجا که تکامل را برخلاف اون چه که داروین میپنداشه بسیار اشخاص دیگر، یعنی جمع شدن این مجموع شرایط که راستن هست، اون مجموع جمع شدن کافی نیست برای اینکه این تکاملی که جندارها پیدا کردن به این تکامل برسن. در این حال یه هدایتی هم هست، یه کشیدنی هم هست که اینها رو از این مسیرها داره عبور میده. یعنی مجموع شرایط مادی را اگه بخوام در نظر بگیریم کافی نیست که برسد به اونجا، باز داره در میان این به اصطلاح مجموع علل و شرایط داره رهبری میشه به هدایت. بنابراین پس وقتی که ما قرآن به صورت یک اصل کلی مسئله هدایت را به ما تلقین میکنه، به ما القا میکنه، یعنی که هیچ چیزی خالی از هدایت نیست، پس اگر نیاز به یک هدایت خالی و امکانش به قول بوعلی میگه صرف این که بگید ما نیاز داریم به همچی چیزی پس باید باشه کافی نیست، باید ببینیم امکانش هم در کار هست یا نه. قصد امر محال شد که دیگه پیدا نمیشه. اگر نیاز دیگه اگر ما ثابت کردیم نیاز بشر را به هدایت نبوت و امکان وجود چنین هدایتی، یعنی امکان این که بشر بتونه وحی را تلقی بکند از خدا، از ناحیه خداوند قصور و نفس و منع و عرض کنم بخلی در کار نیست، قطعا چنین چیزی وجود دارد. خب این سبچه به اصطلاح استدلال بر نبوت آمد، ولی از این البته نمیشه به استدلال کرد که موسی پیغمبر بوده، عیسی پیغمبر بوده، ابراهیم پیغمبر بوده، حضرت رسول پیغمبر بودن، چون این یه کلیست. فقط این فقط اینجا نشون میده که در میان نوع این استدلال بعد از اینکه تمام شد و به فرض اینکه تمام شد نشون میده که در میان افراد نوع بشر وحی وجود دارد. اما کیا هستن اونها؟ اون دیگه باز باید از راه آثار خصوصی، یعنی از راه آیات بینات، به قول خود قرآن از آیات بینات هر پیغمبری جداگانه باید به دست آورد. راجع به وحی، خود وحی از همه بهتر همین است که موارد استعمالش را در قرآن به دست بیاریم و بهتر ما حقیقتش رو بفهمیم. اینا را از لغت نمیشه به دست آورد. لغت که قرآن مورد استعمال نداشته، اونی که در لغت هست به اصطلاح یک معنی نزدیکی است به این معنا. یعنی حالا ما در علوم مثال میزنیم، ارباب علوم به یک معانی تازه‌ای میرسن که عرف عام به اون معانی نمیرسن. ناچار است یه لغتی باید برای معنی جدید وضع بکنن. معمولا این لغتی که نمیرن یه لفظی از خارج اختراع بکنن، که قرائن و مشابهاتی که هست یه لفظی را از یه جایی میگیرن، بعد میان این رو توسعهش میدن، تعمیمش میدن، ترقیقش میکنن تا یه قالب جدید پیدا کنه. مثلا قرآن کنیم علم و فلسفه علت و معلوم کشف میکنه به صورت یک مفهوم فلسفی و علمی. یعنی عرف به این معنای عام فلسفی و عرفی همچنین لفظی نداره. برای این اهل لغت میگن اینه که در زبان عرف یک کلمه دارن به نام علت، یعنی بیماری. وقتی بیماری پیدا میشه یه آدمی میشه معلوم، یعنی اون بیماری رو به خود میگیره. نزدیکترین لغتی که پیدا میکنن کلمه این است. بعد کلمه علت رو برمیدارن میارن در این معنا. اما حالا که ما میگیم علت، دیگه مقصودمون بیماری نیست، مقصودمون یک مفهوم عام است.